بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حلول ماه رمضان المبارک رو به همه عزیزان و همراهان تبریک عرض می کنم. امیدوارم به توفیق الهی بتوانیم از این ایام در این ماه مبارک بهترین بهره و استفاده رو داشته باشیم. بهترین ساعات و لحظات در ماه مبارک رمضان سحرهای این ماه است که توصیه شده برای عبادت و بندگی مورد استفاده قرار بگیرد. نماز، تلاوت قرآن و دعا. یکی از دعاهایی که برای سحرهای ماه رمضان وارد شده است، دعایی است از حضرت امام باقر علیه السلام. ما با این دعا مأنوس هستیم و معمولاً در سحرگاهان آن رو می شنویم. اللهم اینی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی. به خواست خداوند اگر توفیق الهی مدد رساند، در این برنامه مقداری درباره این دعا صحبت خواهیم کرد. امشب مقدمه ای رو درباره این دعا به عرض شما می رسانم. این دعای سحر با ادعیه دیگر تفاوت هایی دارد، هم تفاوت های شکلی و ظاهری و هم تفاوت از نظر مضمون و محتوا، و یک دعای ویژه است. اولین تفاوت این دعا با ادعیه دیگر از این جهت است که محور اصلی این دعا اسماء و اوصاف الهی است، در حالی که در ادعیه دیگر این سبک وجود ندارد. در ادعیه دیگر هم اسماء و صفات الهی فراوان مطرح است، اما یا به شکل مقدمه است برای طرح خواسته های گاهان خوانده می شود، یعنی دعای ابو حمزه صمادی. در دعای ابو حمزه هم معارف ناب فراوان است، اما از نظر سبک این دو دعا با هم متفاوتند. اینجا از اول دعا تا آخر دعا بر محور همین اسماء و صفات است. اول بها، اللهم انی اسألک من بهائک، بعد جمال، اللهم انی اسألک من جمالک، بعد جلال، اللهم انی اسألک من جلالک، بعد عظمت، اللهم انی اسألک من عظمتک، بعد نور، اللهم انی اسألک من نورک، بعد رحمت، اللهم انی اسألک من رحمتک، و همینطور ادامه پیدا میکنه در 23 فقره. سبک این دعا از آغاز تا انتها این گونه است. اما در دعای ابو حمزه به شکل ضمنی برخی از اسماء و اوصاف الهی مطرح می شود. مثلا یا حلیم و یا کریم و یا حی و یا قیوم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا عظیم المن، یا قدیم الاحسان. این اسما یکی پشت سر یک دیگر میاد، ولی برای استفاده کردن از این اسما در حاجتی که دعا کننده دارد، لذا مترتب بر این اسما می شود عین سطرک الجمیل، بار پروردگارا اون سطر و پوشش زیبای تو کجاست؟ عین عفوک الجلیل، اون عفو و آمرزش و بخشش بزرگ تو کجاست؟ اینا متناسب با همون اسماء است. چون حق تعالی حلیم است و کریم است، لذا توقع عفو و اغماز در عبد به وجود می آید. عین فرجک القریب، عین قیاسک السریع، عین رحمتک الواسعه. یا در دعای کمیل باز همین سبک هست، یعنی ابتدای دعای کمیل با استفاده از اسمای الهی است، ولی این اسما مورد توجه قرار می گیرد تا شخص از این اسما به خواسته های خود برسد. ابتدای دعای کمیل این گونه است: اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی و به قوتک التی قهرت بها کل شی. اول سؤال از رحمت الهی است که هر چیزی را فرا می گیرد، سپس سؤال از قوت الهی است که هر چیزی را مقهور و مغلوب می کند، سپس و به جبروت کلتی غلبت بها کل شی و به عزت کلتی لا یقوم لها شی. ولی همه این اسما که در اینجا آمده ادامه پیدا می کنه برای اینکه این استفاده مورد توجه قرار بگیره. اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت کل اسم، اللهم اغفر لی از ذنوب التی تنز نقم. سبک این طور هستش: از اون اسما به این خواسته ها و به این دعاها شخص میرسد. ولی در دعای سحر از حضرت باقر علیه السلام روشی که وجود داره از انتها، از ابتدا تا انتها فقط بر محور اسمای الهی و توجه به حق تعالی می باشد، که اشاره کردم بها و جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و کلمات و کمال و اسماء و عزت و مشیت و قدرت و علم و قول و مسائل و شرف و سلطان و ملک و علو و من و آیات و شأن و جبروت و در نهایت به ما تجیبنی این اسألک. این تفاوت اول. و اما تفاوت دوم که بین این دعا و ادعیه دیگر وجود دارد این است که در توجه به اسما و اوصاف الهی شخص دعا کننده دو مرحله رو پشت سر می گذارد، و این هم از اختصاصات این دعای شریف است. مرحله اول توجه می کند به عالی ترین مرتبه یک وصف و صفت، و مرتبه دوم از آن برمی گردد و جمیع مراتب را مورد توجه قرار می دهد. مثلا اللهم انی اسالک من جمالک به اجملهی، یعنی خدایا تو را میخوانم به عالی ترین مرتبه از جمال و زیبایی تو. این افعل تفضیل استش، من جمالک به اجملهی، مرتبه عالی جمال رو. ولی مرحله بعد در جمله بعد شخص در حال دعا و مناجات عرض می کند و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک به جمالک کله. این فراز و فرودی که در این دعا از نظر نگاهی که شخص دعا کننده و توجهی که شخص در حال دعا به حق تعالی داره، یک نوسانی درش دیده می شود. گاهی از اوقات در مرتبه اول یک توصیفی از حق تعالی و اسماء و صفات او پیدا می کنه و در مرتبه دوم توصیف دیگری پیدا می کند. سر این تفاوت چیست؟ اگر باید به همون اجمل و اکمل و ابها و اعظم توجه پیدا کرد، یعنی به اون عالی ترین مرتبه، چرا شخص در دعا بر می گردد که انه نگاه اول خود را تصحیح می کند، استدراک می کند؟ و اگر نه، باید همون نگاه دوم را داشت، نگاهی که مراتب مختلف رو نمی بیند بلکه یک جا همه حقایق را در کنار یک دیگر متصف به این کمال می بیند و کل جمال که جمیل، پس چرا ابتدا آنگونه است؟ این تغییر در تعبیر چرا اتفاق می افتد؟ این از ویژگی های دعای سحر هست. و اگر در برخی از ادعیه دیگر مثل دعایی که در روزهای ماه رمضان هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، برخی از این تعبیرات آمده است، مشابه و متخذ از همین دعاست. این هم ویژگی دوم که انسان در مرحله اول وقتی این دعا رو میبیند، میبینه این دعا یه دعای متفاوتی است. و اما ویژگی سوم این است که ما در دعاهای دیگر خواسته های خودمان رو به صراحت مطرح می کنیم. مثلا در دعای کمیل، خب اسمای الهی رو که مطرح کردیم، بعد از اون خواسته های خودمان رو هم می گیم. اسألک به حقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک. بعد از اینکه خدا رو خواندیم، بعد میگیم ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره و به خدمتک موصوله و اعمالی عندک مقبوله. خدایا با اون اسما و صفات حسنایت تو را سوگند میدهم و میخوانم که همه اوقات مرا، لحظه لحظه زندگی مرا در شب و روز در خدمت خودت قرار بدهی و برای خودت و در راه تو مصرف شود و در راه تو قدم بردارم و اعمال من در نزد تو مقبول باشد. در دعای ابو حمزه صمالی هم جمله جمله خواسته هایی است که در سحرگاهان شخص دعا کننده با حق تعالی مطرح می کند. ولی در این دعای سحر از زبان امام باقر علیه السلام خواسته ای که شخص دعا کننده دارد چیست؟ آیا در ظاهر چیزی مطرح شده است؟ آیا کلمه ای برای استفاده از مغفرت الهی، برای نجات از دوزخ در این دعا دیده می شود؟ آیا رسیدن به بهشت در این دعا مطرح است؟ آیا وصول به نعمتهای الهی در عالم آخرت مطرح شده؟ آیا حل معضلات و مشکلات زندگی دنیوی در آن دیده می شود؟ آیا شفای مرضا، رفع گرفتاری و برآورده شدن حاجات در این دعا هستش؟ این نوع حاجت ها در ادعیه دیگر فراوان هست و البته نه تنها محظوری ندارد که بلکه خواستن از خدا در همه نیازها مطلوب هم هست. اما در این دعا از اونجایی که شخص شروع می کند دعا رو اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه تا پایان این دعا، ما چیزی از این نوع خواسته ها و نیازها و طلبها در متن این دعا نمی بینیم. بله، دعا که به پایان می رسه شخص می تواند هرچه را که می خواهد از خدا بخواهد و با خدا مطرح کند. به هر تقدیر این دعا یک دعای غیر متعارف یا یک دعای متفاوت هستش. همین تفاوت هاست که موجب شده عده‌ای از اهل معرفت به تأمل و به دقت در مضمون این دعا بپردازند، مخصوصاً با تأکیدی که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نسبت به این دعا و اهمیت این دعا و ارزش فوق‌العاده آن داشته‌اند که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد. عده‌ای از بزرگان ما به بحث درباره این دعا پرداخته‌اند تا بتوانند برخی از پاسخ‌های سوالاتی که در این زمینه وجود دارد را ارائه بکنند. یکی از این بزرگان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه هستش که شرحی درباره این دعا مرقوم فرموده‌اند. این شرح دعای سحر امام خمینی اولین کتابی است که به قلم امام تألیف شده است و شگفت‌آور است. شخصی در سن 27 سالگی از چنین قدرت علمی برخوردار بوده است که چنین تألیف سنگینی را ارائه کند. این کتاب اولین اثر و در سن 27 سالگی نگاشته شده است. ولی علاوه بر این کتاب آثار دیگری هم درباره شرح این دعا توسط علما و بزرگان ما تألیف شده است. یکی از آثار دیگر اثری است از مرحوم آیت الله رفیعی قزوینی، اونم شرح دعای سحره. البته از نظر زمان تألیف اون کتاب تأخر از این کتاب امام داره، یعنی در سالهای بعد نگاشته شده، ولی خوشبختانه اون اثر هم به چاپ رسیده است. برخی از اعلام و بزرگان دیگر هم آثاری در این زمینه دارند که متاسفانه همه اونها به چاپ نرسیده. یکی از آثار ارزشمند و بسیار ذی قیمت در این زمینه شرحی است از فاضل خلخالی که این شرح متاسفانه همچنان مخطوط هست، ولی امیدواریم در بحث‌های خودمون در این جلسات از اون کتاب هم در اینجا استفاده کنیم و بخش‌هایی از اون رو برای عزیزان مطرح کنم. علاوه بر این شرح‌های کامل، بسیاری از بزرگان ما درباره برخی از نکاتی که در این دعا وجود داره، مثل اون نکته دوم که چرا در تعبیرات این دعا در هر فقره یک قوس صعود و نزول دیده می شود، یک فراز و فرود دیده می شود، چرا اول توجه به اون مرتبه عالی از یک اسم است، سپس به صورت مطلق همون اسم مطرح می شود، نسبت به این نوع نکات ما تفسیرهایی رو هم از علما و بزرگانمون داریم، هرچند همه اونها به صورت مستقل در این زمینه تألیفی ندارند. یکی از بزرگانی که به برخی از این نکات پرداخته است، عارف بزرگ دوره اخیر و محقق کم نظیر مرحوم آقا محمد رضا قمشعی هست. مرحوم آقا محمد رضای قمشعی که در عرفان نظری از افراد کم نظیر در دوره اخیر بوده است، در پاسخ به سؤال یکی از علمای تهران چند صفحه ای رو در حل برخی از معضلات مربوط به این دعا بحث کرده است که انشاءالله از تحقیقات این بزرگوار هم استفاده خواهیم کرد. حکیم بزرگوار دوره اخیر قاجار در تهران مرحوم سید ابوالحسن جلوه نیز درباره برخی از مسائل و مباحث این دعا بحثی دارد. یکی از علمای بزرگوار بجنورد هم در عصر مرحوم حاج ملا هادی سبزواری نامه ای به حاجی سبزواری می نویسه و درباره برخی از نکاتی که در این دعا هست از او سؤال می کنه و حاجی سبزواری هم بخشی از این دعا را شرح می دهد و توضیح می دهد. به هر حال علما و محققان ما با نکته سنجی های خودشون سعی کرده اند در این دریای بیکران، در این اقیانوس عمیق غواصی بکنند و درها و گوهرهایی را در معارف اسلامی از این دعا استخراج کنند و به دست بیاورند. به هر حال گام نخست برای استفاده کردن از این دعا این است که انسان این دعا رو در سحرگاهان قرائت کند، ولی گام دوم این است که بتواند فهم درستی از معارفی که در این دعا هست داشته باشد. لذا امام خمینی در مقدمه شرح خودشون این نکته رو مطرح میکنند که دعا یک واسطه است بین خالق و مخلوق، یک واسطه از بالا به پایین است، از آسمان به زمین وحی است و کتب آسمانی و قرآن، و یک ارتباط از پایین به بالاست، همین ادعیه معصوره ای که از ائمه علیهم السلام در اختیار ما قرار گرفته است. این یه رابطه است، ولی این رابطه رو کسی میتواند به خوبی برقرار کند که بداند با خدا چه میگوید، بفهمد کلمات و تعبیراتی را که به کار میبرد متضمن چه معارفی هستش. لذا امام خمینی در مقدمه شرح خودشون وقتی توضیح میدهند که چرا به چنین تألیفی روی آورده اند و چنین کتابی را نگاشته اند، توضیح میدهند که من این کتاب رو نوشتم به جهت این که این رابطه حقیقی که باید بین عبد و ذات مقدس الهی باشه از طریق این دعا با فهم و درک این دعا خوانده شود. اینطور فرمودن یکی از بزرگترین نعمتهای الهی ادعیه است که از طرف ائمه علیهم السلام به ما رسیده است. لأن هر رابطه المعنویه بین الخالق والمخلوق والحبل المتصل بین العاشق والمعشوق. خب این حبل و واسطه رو باید توجه کرد و شناخت. بعد می‌فرمایند من دیدم این دعایی که معروف است به دعای مباهله یا همان دعای سحر که از ائمه رسیده است، من اجل الادعیه قدرن و ارفعها منزلتن، یکی از برترین و با ارزشترین ادعیه این دعاست. چرا؟ لاشتماله علی الصفات الحسن الالهیه و الامثال العلی الربوبیه و فیه اسم الاعظم. این دعاست که مشتمل بر صفات و اسمای الهی است و مشتمل بر اسم اعظم و تجلی اتم اقدم هستش. لذا انگیزه پیدا کردم که به شرح آن بپردازم. خب حالا اگر همچین معارفی در اینجا هست و شخص در سحرگاهان با این زبان با خدا سخن میگوید، چه بهتر که بتواند فهم کند، درک کند. این گام دوم هستش. اذا ایشان در اینجا توجه دادن و من المستبین عدم و امکان الوصول به هذا الغرض الاسنا الا مع توجه الى معناها. اگر دعا وسیله ارتباط بین انسان و حق تعالی است، در چه صورت این ارتباط برقرار می شود؟ در صورتی که در حد توان انسان بتواند بفهمد که مضمون این ادعیه چیست و مراد متکلم چه بوده است. هرچه بهتر بتواند بفهمد، این ارتباط البته قوی تر خواهد بود. این گام دومه بعد از قرائت، فهم. و البته گام سوم هم هست که به بحث علمی در این زمینه نباید بسنده کرد و انسان باید این معارف را از ذهن و فکر به قلب خود وارد کند و با نیت و با توجه این معارف رو و این معانی را در مقام دعا و مناجات با حق تعالی مطرح کند. فرصت و مجال ما در این بحث مقدماتی امشب به پایان رسید. دوست داشتم نکته ای رو هم در همین جا به عنوان مقدمه مطرح کنم درباره مدرک و منبع این دعا، که این دعا در چه منابع و مآخذی ذکر شده و از چه اعتباری برخوردار هست. چون وقت و فرصت به پایان رسیده و سعی و تلاشم این است که بیش از نیم ساعت مزاحم اوقات عزیزان نباشم، لذا در زمینه منابع و مدارک این دعای عزیز در بحث آینده مقدمه کوتاهی رو عرض خواهم کرد و وارد متن دعا خواهیم شد. از همه عزیزان و همراهان در این سحرگاهان در ماه مبارک رمضان التماس دعا دارم و برای شما بهترین توفیقات الهی را آرزو می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.